الله الرحمن الرحیم. چون این آخرین جلسه است و درس و بحث ما هم در این سال ناقص بود، بهتر دیدم که مختصری از درس های جلد سوم خدمتون عرض بکنم که مسائل تازه تر هست. جلد سوم اسمش هست پدیده های جامعه سوسیالیستی و کمونیستی. بنابراین موضوعش بعد از اکتبر 1917 است، در حالی که بیشتر مباحث جلد اول مربوط به قبل از این تاریخ بود و مربوط بود به هزاران سال پیش از این. ما گفتیم که ماتریالیسم تاریخی رو به محک تاریخ میزنیم، به این بهترین محک، تا ببینیم که آیا با چه رو از بوته آزمایش بیرون میاد، و زدیمش به محک تاریخ بشر و اون قسمت از تاریخ که به تصدیق خود اونها رسیده بود. در این جلد یا در جلد دوم آمدیم مسئله خود انقلاب 1917 رو در روسیه، این رو ملاک قرار دادیم، این تجربه رو و نظریات مارکس رو درباره انقلابات و نیروی محرکش و کیفیتش و چگونگیش، این آمدیم به محک این تجربه انقلاب زدیم، ببینیم که نادرست برامد. حالا در جلد سوم آمدیم گفتیم که مارکس و انگلس گفتن که ما قانون حاکم بر تحولات جامعه و بر پدیده های جامعه رو کشف کردیم. به موجب این قانون وقتی که حکومت سرمایه‌داری سرنگون میشه و حکومت سوسیالیستی برقرار بشه، به محض این که روابط تولید سوسیالیستی برقرار شد، این پدیده ها، این مجموعه از پدیده ها رخ نخواهند داد و این مجموعه از پدیده ها حتما و قهرن رخ خواهند داد، خارج از اراده بشره، حتما چنین خواهد شد، حتما چنان خواهد شد، حتما چنین چنان نخواهد شد. این دیگه مربوط به این نیست که این نظام رو خوب اجرا کردن و عملی کردن یا موفق نبودن، مثل که ما نظام اسلام رو نتونستیم در طول قرنها اجرا کنیم، اونا میگم شما هم نتونستین. اینجا مسئله توانستن و نتوانستن نیست، مسئله بود و هست و هست و نیست، خواهد بود و نخواهد بود مطرحه، نه که باید چنین بشود نباید چنان بشود، دستور اخلاقی نیست. فقیرها باید وضعشون خوب باشه، پولدار نباید بذارین به وجود بیاد. میگه اصلا اختلاف طبقاتی از بین میره که شما بخواین چنین. چرا؟ میگه برای که پرولتر حاکم شده، حکومت سوسیالیستی برقرار شده، و نه به خاطر اینکه پرولتر برقرار شده، به خاطر اینکه پرولتر تا آمد حکومت چه برقرار کرد، روابط تولید سرمایه‌داری از بین بود، مالکیت چه از بین بود، مالکیت سوسیالیستی برقرار کرد. این هسته اساسی روابط تولید جدیده. وقتی که تمام کارخانه ها، معادن، بانک ها، راه ها، وسائط نقلیه، زمین به ملکیت عموم درآمد، دیگر این تفاوت طبقاتی نخواهد بود. البته حالا توضیح میدم که میگه مالکیت زمین، نه که مارکس میگه، اما وقتی که آمدن اجرا کنن آمدن یک مالکیت اشتراکی درست کردن، مالکیت در کلپوزها. این ده 6000 جمعیت داره، این 6000 نفر مالک همه زمین ها، زمین همین به این زمین ها ملک کل جامعه نیست، یعنی اشتراکی بون معنی نشده، اشتراکی معنی محدود شده. هیچ یک از این 6000 نفر مالک هیچ قطعه از این زمین ها نیست، مالکیت مشاعی در محدوده همین ده یا مجموعه چند ده. ولی خب این دولت هست که محصولات اینا رو میخره، به بازار عرضه میکنه، یک مقدار به خود اینا میده، همه این کارا رو دولت مرتب میکنه. باید اختلاف طبقاتی از بین بره، استثمار باید از بین بره، برای که استثمار در این دهات مالکی وجود نداره که دهقان رو بیاره، دهقان مزدور و کارگر کشاورز مزدی بهش بده. در کارخانه هم همینجور، مالک کارخانه وجود نداره، کارخانه ملک کل جامعه است، ملک کارگران نیست. وقتی که میگه این روابط تولید برقرار شد، طبقات از بین میرن، طبقاتی وجود ندارن، جامعه بی طبقه. یکی میگن جامعه بی طبقه توحیدی، یعنی همون جامعه، جامعه توحیدش هم یعنی یکی بشه. خب این جامعه وقتی طبقات وجود نداره، مبارزه طبقاتی هم میگه وجود نخواهد داشت. چون مبارزه طبقاتی نیست، اعتصابات به حق هم نیست، اعتصابات کارگری. به هر کس اعتصاب بکنه علیه سوسیالیسم و علیه حاکمیت پرولتاریا اقدام کرده، زندانی میشه، به اردوگاه کار اجباری فرسته، خلاصه عذاب میشه. اعتراض هم وجود نداره، اعتصاب و اعتراض و راهپیمایی و اینا همش از بقایای طبقه سرمایه داره، یا خرد بورژوا یا ضد انقلاب. ضد انقلاب هم باید یک مفهوم اقتصادی داشته باشه، باید بگه مال کدام طبقه است و چه موقعیتی در نظام تولید داره، نه اینکه ضد انقلاب با مفهوم اونا. حالا آمدیم رسیدگی کردیم به جامعه سوسیالیستی شوروی و به جامعه سوسیالیستی مغولستان و جامعه سوسیالیستی چین. دیدیم خود اینا چی میگن درباره جامعه خودشون. نگن که ما مورخین سرمایه‌داری یا دانشمندانی که در غرب هستن، اروپای غربی، در آمریکا و جای دیگه، اونا وابسته به سرمایه‌دار هستن، تهمت میزنن و دروغ میگن. آمدیم گفتیم خود کمونیست‌ها چی میگن، به استناد حرفای خودشون ثابت کردیم تمام پدیده‌هایی که مارکس میگفت نباید در این جامعه سوسیالیستی وجود پیدا کنه، وجود پیدا کردیم. تمام پدیده‌هایی که میگفت وجود پیدا خواهد کرد، وجود پیدا نکرد. بنابراین تفسیر و تحلیل اون درباره پیدایش و زوال این پدیده‌ها یا محال بودن ظهور این پدیده‌ها نادرسته. همه هم می‌دونیم چگونه تفسیر می‌کرد، ربطش می‌داد به روابط تولید، به شرایط مادی زندگانی و شیوه تولید. اولا مارکس میگه این دولت، این پدیده سیاسی دولت، حکومت، دستگاه انتظامی، میگه این با برقراری حکومت پرولتاریا از بین میره، اما نه به سرعت، ولی پس از مدت کوتاه از بین میره. چرا؟ برای اینکه مارکس گفت من کشف کردم که دولت، این مؤسسه سیاسی، این پدیده سیاسی چیه؟ گفت این یک پدیده طبقاتیه. دولت و حکومت وجود نداشته تا وقتی که بردهداری به وجود نیامده. در جامعه بی طبقه مشا یا کمون اولیه دولت وجود نداشته. دولت وقتی به وجود آمده که در این جامعه بی طبقه دو طبقه به تدریج پیدا شده، طبقه بردهدار و برده. او جامعه منحل شده، یک جامعه طبقاتی بردهداران و بردگانی که نه تو خونه کار میکردن، بردهایی که رو زمین کشاورزی میکردن، مالکان مخور بودن، اینجوری پیدا شد که گفتیم این در آسیا و آفریقا وجود پیدا نکرده، اینجور دولتی و اینجور نظامی. حالا اون یک چیز رو گفت برای اروپا. و بعد در دوره فئودالی و دولت فئودالی همینجور دولت طبقاتیه، در خدمت یک طبقه از علیه طبقاتی دیگه، در دولت سرمایه‌دار هم همینجور. این دولت گفتیم که اصلا اشکال و ماهیت‌های مختلف داشته، دولت یک چیز واحدی نبوده. گویا تفسیرش کنه دولت اینجوری وجود میاد، دولت‌هایی بوده که در آسیا، در چین، در هند خدمات بزرگی برای تولید انجام میدادن. اون دولت رو فرض کرده یک مؤسسه برای اعمال حاکمیت یک طبقه بر طبقات دیگه به وجود میاد، برای که این طبقه، این طبقه سلطه خودش اعمال کنه و پایدار بداره و بتونه استثمار کنه. هدفش هم از این سلطه فقط استثماره. استثمار کنه، دستگاه انتظامی به وجود میاره برای سرکوبی مردم. این مؤسسه دولته. ما دیدیم که دولت‌های خوبم بودن در همون قدیم که نقشای مفید داشتن، استثمارم کارشون استثمار نبوده، بلو اینکه استثمارم میکردن. اونجا اشکالاتی که پیدا شد که میگفت دولت اینجوری به وجود میاد، ما گفتیم که دولت از قلبه یک قوم بر اقوام دیگه نتونست انقراض روم رو چیز کنه، تفسیر بکنه، نتونست انقراض دولت هخامنشی رو تفسیر بکنه، هیچ چیز نمیتونست تفسیر بکنه. حالا هم پیش بینی کرد در آینده، چون دولت طبق نظر من اینجور بود، وقتی که طبقات از بین بره، پرولتر که طبقه است که استثمار نمیکنه، وقتی به حکومت رسید، این که استثمار نمی کنه دیگه دولت تشکیل دادنش هم بی‌معناست، چون که دولت به عقیده مارکس یک دستگاه دارای مؤسسات انتظامی و قهریت که سلطه یک طبقه استثمارگر رو، نه هر طبقه رو، بر دیگران اعمال بکنه. حالا این طبقه پرولتر میگه استثمارگر نیست، کار میکردن در حال حالا شدن حاکم. اولین کارش اینه که حکومت سرمایه‌دار و روابط تولیدش ملغا بکنه، کم کم خودش هم از بین میره. گفتیم ببینیم حالا چگونه از بین میره. اول خود آقای لنین مارکسیستا گفتن یالا این دولت بگو منحل بشه. نه آقا، چی منحل بشه این دولت؟ این دولت لازمه، ضد انقلاب، بقایای طبقه سرمایه‌دار فئودال در درون اتحاد شوروی وجود دارن. این اقوامی که تحت تسلط تزارها بودن حالا شورش میکنن. علت شورششون هم یک گرایش به تمایل ارتجایی، نجات پرستانه و قوم گرایانه است. میخوان علیه حکومت کارگران تمرد بکنن. ما یک دستگاه انتظامی میخوان این خورده بورژواها و این قومگراهایی که منحطن، اینا هنوز شعور طبقاتی ندارن، اینا را سرکوب بکنیم. این در داخل و تمام این قوم هایی که بلشویک ها میگفتن وقتی ما به حکومت برسیم همه شما را آزاد میکنیم، اینا خوشحال بودن. در سراسر روسیه اینا همه خوشحال که حالا دیگه بهشون خودمختاری میدن، حالا بهشون آزادی میدن، حالا بهشون استقلال میدن در همون محدوده خودشون. بله بله، مارکس گفت تدریجن، اما نگفت که 200 سال بعد. هر وقت این طبقات از بین رفتن از بین میره، مگر نه اینه که این مؤسسه قهریه برای اعمال سلطه یک طبقه استثمارگر، الان طبقه پرولتر دیگه استثمارگر نیست، حزب بلشویک حاکم شده، بنابراین ظرف 1-2 سال بعد از بین بره. حکومت لنین که تموم شد دیگه باید این دولت هم از بین بره بونشه. اما میبینیم که این دولت به هیچ وجه نه در دوره لنین از بین نرفت، بلکه دوره استالین هم ادامه پیدا کرد. الان هم میگن سفت و سخت وایسادن که هنوز منحل نمیشه این دولت. خب آقای لنین، چرا این دولت که مارکس میگه آی بشر تو در طول هزاران سال بدبخت بوده، به هیچ چاره ام نداشتی از این بدبختی نجات پیدا کنی؟ چون که اون وقتی هم در کمون اولیه زندگی میکردی، درسته که طبقات وجود نداشته، درسته دروغ و سرقت و مفاسد نبوده، یه کمون گفت فرض کرده، اینا علمش دروغه، این چیزه که میگه و منم در کتابم نقل کردم، آمدیم با کمونیست طرف شدیم و یک مقدار از سرپاش بودیم، و الا این چیزه که میگه اصلا وجود خارجی نداره. تو همون کمون اولی هم دزدی بوده، تو همون کمون اولی هم تجاوز بوده، قصد و اراضی دیگران بوده، مفاسد با بشر همراه، ربطی به کمون اولی نداره. اما ما برای که بحث رو زیاد نکنیم با اونا، چون گاهی از حرفی که زدن از اولش تا آخرش یک کلمه حرف صحیح نبوده، نمیشد اگه بخوام با اونا حرف بزنیم یک مقدار از حرفشون رو موقتا باید قبول کنیم. حالا میگه که این بشر محکوم بوده که نظام بردهداری رو تحمل بکنه، و این نظام بردهداری میگه در چین هزاران سال طول کشیده، هزاران سال بشر از نمیتونسته در بیاد، و بعد اونجا ثابت کردیم که اصلا نظام بردهداری رو در جامعه چین نمیتونن فرض بکنن. یک دوره‌ای که یک عده میلیون ها از مردم چین همه برده بودن، روی زمین ها کار میکردن، یک عده بردهدار بودن، اصلا در یک گوشه چین هم، در یک روستای چین هم اینجور چیزی وجود نداشته. این بیچاره چینی ها گرفتار هم، وقتی هم دراجه به چین تاریخ می نیسن، در 10 صفحه 20,000 سال رو تاریخ می نیسن، روابط تولیدی او زمانی که اسمش می زاره برده داره، وقتی که شهر می ده نمیگه که اینجا این ارباب زمین مالک برده بوده میتونید اونو بکشه، چه این دوران نمیتونه فرض بکنه. یه دورانی هست که میشه اونو مطابق ضوابط و ملاک اینا دوران فئودالیته و دوران فئودالیسم، بله دوران برده داری. حالا این میگه این بشر مجبور بود این هزاران سال رو به سر بیاره، چاره ایم نداشت. نخستین مجال و فرصت آزادی با حکومت پرولتر هاست. حالا میبینیم این پرولتر بیچاره به چه امید؟ به امید این که برای اولین بار مثل کمون اولیه دولت منحل بشه. حالا دولت منحل نشد در دوره لنین، در دوره استالین و بعدش. حالا نه تنها منحل نشد، خروشچف گفت آها این زور آوردن به تحمیل اراده یک بخش از جامعه بر بقیه مردم، این درست نیست، طبقه سرمایه‌دار از بین رفت، اصلا وجود نداشت، یک طبقه کوچکی بود. ما دوران سرمایه‌داری نداشتیم، فئودال‌ها بودن، از بین رفتن، همون ماه‌ها و سال‌های اول تموم شد. بقایای اونم از بین رفتن، پیر شدن و مردن، بچه‌های تازه به نسل تازه به دنیا آمدن. اینا که به دنیا آمدن از اول عمرشون از راه کار زندگی کردن، این دیگه استثمارگر نیست، خطری نیست. اینا را راه بدیم به داخل حزب. حزب کمونیست دیگه حزب پرولترها و دهقانان نباشه، حزب عامه مردم روسیه باشه و مجال دادن به عضویت حزب در بیانه گده، چون امتیازاتی در هر کس به عضویت حزب در بیاد. به عضویت حزب که در آمدن، تئوریسین های مارکسیست چین یک دفعه فریاد برادن که چه کار داری میکنی؟ اینا همه طبقه سرمایدار هم که وارد حزب میشن، برگشتن به دوران سرمایداری. ملاحظه کنین وقتی که اینا میخوان به درون حزب، به درون دولت و حکومت را بدن، هرچه بیشتر توده های مردم رو، که اینم تازه معنی انحلال دولت نیست، ولی سیر در جهت همینه که وقتی عامه مردم وارد حکومت شدن و دارای حق سیاسی شدن، کم کم بتونن این شکل خشن دولت رو که در شوروی وجود داره و سلطه‌گرانه، این رو تعدیلش بکنن. اونا قبول نمی کنن، چینی ها میگن این خطر بازگشت طبقات ارتجایی رو به حکومت داره. ملاحظه کنین در چه دوراهی گیر کردن اینا. خب حتی در عصر بعد از استالین و در شوروی کنونی هم مدعی نیستن که دولت منحل شده یا در شروع به انحلاله. چرا؟ قبلش رو بگیم چرا. لنین میگفت درسته که مارکس گفته که دولت منحل میشه، در کتاب دولت و انقلاب این رو بحث کرده، که البته در کتاب من این رو نرسیدم بحث کنم اونو. لنین میگه که مارکس که گفت دولت پس از روی کار آمدن کارگران منحل میشه، در یک جامعه سرمایه‌داری رشد کرده گفت، مثل جامعه انگلیس، مثل جامعه آلمان، مثل جامعه فرانسه، مثل جامعه آمریکا. ولی اینک انقلاب سوسیالیستی در یک جامعه ما قبل سرمایه داری به پیروزی رسیده، بنابراین اینجا دولت باید باشه. ما میگم خب همین که گفتی در جامعه ما قبل سرمایه داریم، یا یک جامعه که حالت خاص داشت، هر چیزی داشت، به هر حال این یک جامعه سرمایه‌داری رشد کرده نبود که طبقه پرولتر یک طبقه بزرگ رو تشکیل بده، به کثیر العدد و رشد کرده. این دیگه معترضی به همین جا، این برخلاف اون چیزی که مارکس پیش بینی می‌کرد. میگفت طبق قانون این پرولتر در جامعه سرمایه‌داری رشد یافته، اونجا حزب خودش تشکیل میده و انقلاب میکنه. تو میگی این جامعه روسیه، و به همینه که مارکس اصلا به خوابش هم نمیومد که در روسیه انقلاب سوسیالیستی رخ بده. اینکه اونجا مچشون گیره. بنابراین اون بهانه ای که لنین می آورد که دولت اینجا نمیتونه منحل بشه، خود اون بهانه ضد مارکسیستی بود، و به همین علتی که سران بین الملل کمونیسم همه ضد لنین نظر داشتن، همه میگفتن وقوع انقلاب سوسیالیستی در روسیه امکان ناپذیره. اون میگفت میشه، چون میدونست که مارکسیزم دروغه. لنین میدونست اون چی که میگه قانون تحول جامعه و قانون بگوانه کشکه. به همین جهت به آلمان ساخت، کمک‌های مالی گرفت، اصلا آلمان رو رسوندنشون جایی، این اسناد جمع است، با سفارت آلمان هم رفت آمد داشت، حتی خود بلشویک‌ها این رابطه رو کشف کردن به علت تقویت و بزرگ شدن حزب بلشویک رو فهمیدن، به این رابطه رو افشا کردن، چون آلمان در حال جنگ بود با روسیه، یک حزب صلح طلبی که بگه ارتش را نجنگیم این به نفع اوناست، به نفع آلمانی دیگه، یک حزب پیدا بشه ارتش روسیه رو منحلش کنه و گرفتارش کنه و بخشی از روسیه رو آمدن گرفتن، یعنی نه بخشی از خود خاک روسیه رو، بخشی از متصرفات روسیه رو آلمان ها گرفتن. لنین هم بایشون صلح برست‌لیتوفسک رو امضا کرد، تمام مناطق داد به آلمان فئودالی و سرمایه‌داری هر چه میخوان بگن، و رابطهشون جوری کشف شد که این بلشویک‌ها برای که افشا بکنن رفتن سفیر آلمان رو در اونجا ترورش کردن. لنین خودش با وزیر خارجه پاش رو رفت به سفارت آلمان برای عذرخواهی، خود لنین رو خواستن ترور بکنن، همون کمونیست ها، همون بلشویک‌ها، به جرم خیانت. خب این انقلاب به این شکل به وجود آمده، ولی ما میگیم به لنینیستا که این انقلاب اگر باعث این نشده بود که طبقه‌ای که استثمارگر نیست حاکم بشه، این انقلاب نمیتونست روابط تولید سرمایه داری ملغا کنه، مالکیت سوسیالیستی رو برقرار کنه. بله، بنابراین باید معتقد باشه این طبقه که به حکومت رسیده طبقه غیر استثمارگره. طبقه غیر استثمارگر طبق نظر مارکس و انگلس هرگز نمیاد یک مؤسسه به نام دولت درست بکنه برای اعمال ارادش به توده‌های مردم. بنابراین همین که میگیم انقلاب سوسیالیستی و حکومت سوسیالیستی و همین که میگیم روابط سرمایه‌داری ملغا شد و مالکیت سوسیالیستی بر وسایل تولید برقرار شد، یعنی دوران دولت به پایان رسیده، میرسه به این مطلب که این روابط رو بتونیم در جهان برقرارش کنیم، بقایای طبقات گذشته رو مقلوب کنیم، اون وقت دولت باید منحل بشه. و این هم گفتیم یک سال دو سال بیشتر طول نمی کشه، باید هر چیز در دولت منحل بشه. نشد. تمام این مؤسسات انتظامی به وجود خودش ادامه داد. یک سازمان اطلاعاتی مخوف خود لنین تأسیس کرد. حالا از دوران لنین که بگذریم، بگیم حالا بقایای طبقات استثمارگر از بین رفت، دوران استالین اواخرش باید چی باشه؟ باید دوره باشه دیگه به اداره اطلاعات ضد اطلاعات تکیه نکنن. ما معتقدیم، ما مسلمان ها معتقدیم که اداره اطلاعات ضد اطلاعات همیشه لازمه، نیروی انتظامی همیشه لازمه، در حکومت اسلامی هم لازمه، هدفاش فرق میکنه. نه، هر کس مؤسسه انتظامی شد این دیگه بده، نه، سازمان های انقلابی پیش از اون که بتونن وطنشون و ملتشون رو آزاد بکنن از تسلط بیگانه، هم سازمان اطلاعات ضد اطلاعات دارن، هم دستگاه انتظامی دارن، دستگاه قضایی دارن، همه اینا. اونا میگه مؤسسه قضایی هم از بین میره، هیچ کدوم از اون از بین نرفته. بله، از ارزم بله، اونا هم همین مطلب رو گفتن. اونا یک دلیل دیگه شون اینه که میگن چون خطر تجاوز دولت‌های سرمایه‌داری به خاک این جامعه به دولت سوسیالیستی هست، بنابراین ما دولت رو نگه می‌داریم. ما میگیم دولت دو جنبه داره، یک جنبه وجودش هست در برابر تجاوزات خارج از این دولت و خارج از جامعه سوسیالیستی، یک سری مؤسسات هم هست که قبلا هم تو جامعه سرمایه‌دارا یا فئودالا حاکم بودن، اونجا نقشش در داخل بوده، یعنی به عقیده مارکس سلطه یک طبقه رو بر طبقات دیگه ابقا و تثبیت میکرده. این مؤسسات باید حداقل از بین برن. درسته که این خطر وجود داره که دولت‌های دیگه حمله کنن، تو ارتش رو نگه دار، اما دستگاه اطلاع ضد اعتراض چرا میخواید؟ دستگاه انتظامی چرا میخواید؟ اگر میگی که در تاریخ بشری مؤسسات درست شدن برای اعمال اراده یک طبقه و طبقه دیگه، تو اگر میگوزی دولت یک جنبه هم داره که این طبقه همونجور که سلطه شد در طبقات دیگه میخواد حفظ بکنه، میخواد موجودیت کل این جامعه رو در برابر ملل دیگر طبقات حاکمه دیگر هم حفظ بکنه، دشمن هستی بسیار خوب، چون که بگید سلطه طبقات بر افتاد. الان هم که 60 سال گذشته از انقلاب زده دیگه، یک آدم هم زنده نیست از اون زمان. این برژنف گالب دبیر کل حزب اون زمان 17 ساله بوده، بچه های شیرخوار اون زمان هنوز زنده، اون پیر مردم که زندن اونه تو آسایشگاه، یکی شله یکی مریضه، اونجا دارن زندگی میکنن، اونو کار اصلا نمیکنن، از بیمه اجتماعی استفاده میکنن، مثل زخمی ها و معلولین جنگ جهانی دوم در شوره، برای اونا هیچ خطر رو تشکیل نمیدن که بیان انقلاب کنن، یه حزب سرمایه‌داری تشکیل بدن، سلطه سوسیالیستا رو چیز کنن. اونجا این کسانی که وجود دارن اینا تعلیمات نظامی میتونن ببینن، فنون جنگ رو هم یاد بگیرن، البته یک علمیه که تموم بشو نیست، جنگ جدید. تعداد ارتش زیر پرچم میتونه کم باشه، اما در شوروی بیش از آمریکاست، در شوروی بیش از انگلیسه، در شوروی بیش از فرانسه، در شوروی بیش از آلمانه، بیش از ژاپنه، بیش از تمام کشورهای سرمایه داری. تازه هم دروغ میگن، از زمانی که سلاح اتمی پیدا شده، سلاح‌های اتمی که شوروی الان داره برای نابودی آمریکا برای 10 بار کافیه، یعنی 1/10 کافی آمریکا رو خاکستر بکنه، به هیچ موجود زنده، به هیچ گیاهی در آمریکا به جا نگذاره، و همین کار 10 بار تکرارش بکنه. و اروپای غربی رو، سلاح‌های آمریکا هم همین گونه است. بنابراین وقتی که تهدید اتمی وجود داره، آمریکا میدونه اگر جنگ رو، تعرض رو به خاک شوروی شروع بکنه، خودش هم خاکستر میشه، شوروی هم از بین، دنیا از بین میره. این رو همه استراتژی‌های دنیا معتقدن، نه الان معتقدن، سال هاست. جنرال آندره بوفر، جنرال فرانسوی، کتاب نوشته درباره استراتژی، چند کتاب نوشته همین رو گفته. عرض کنم جنرال مارشال سوخولوفسکی از شوروی، خودش کتاب نوشته استراتژی اتمی، استراتژی جنگ اتمی، همینو گفته، سلاح این کشورها برای نابودی بقیه کشورها همه کافیه. محال این جنگ در آمریکا، کارشناسان نظامی سیاسی گفتن، کیسینجر چند کتاب در این باره نوشته، قبل از اون چند سیاستمدار دیگه بودن همون نظریات رو گفتن، همه اینا مسجله در تاریخ. از اون زمان که شوروی ذخایر سلاح‌های اتمیشو به این درجه رسونده، اینا هم در یک جا متمرکز نیست که هدف‌های معینی باشه آمریکا این سلاح‌های اتمی رو نابود کنه بعد حمله کنه. نه، کافیه یک مقدار از این هدف‌ها شناخته شده نباشن به این موشک ها از اونجا پرواز کنن و خاک آمریکا رو منهدم کنن. علاوه بر اینکه زیر دریایی های شوروی در اقیانوس ها پراکنده و اینا هدف های ثابت نیستن، مشخص کردن همه اینا و از بین بردنش هم محاله، به اصطلاحی که از توی این زیر دریایی هم پرتاب میشه کافی آمریکا رو منهدم بکنه. بنابراین نگهداری این ارتش ها برای چیه؟ معلومه، برای جنگ های محدود. همون فلسفه ایم که آمریکا داره، جنگ های محدود که به وکالت و به نیابت از ابرقدرت ها انجام میشه. این کوباست که تمام تدارکات نظامی شد، تمام لباس های نظامی، تمام مهماتش، تمام فشنگاش، تمام موشکاش، همه رو مفت از اتحاد شوروی میگیره. چرا؟ برای که در آفریقا به نفعش بجنگه، در آمریکای لاتین به نفعش بجنگه. چرا ارتش کوبا در کنار رژیم اتیوپی هست در برابر جبهه آزادی بخش اریتره؟ چرا؟ علیه سومال غربی، علیه این ملت هایی که اصلا اینا حبشی نیستن، یکی دینا مسلمان هستن، از اقوام دیگه هستن. چرا در افغانستان اینک ارتش شوروی وارد عمل میشه و آماده است که در سوریه هم نیرو پیاده کنه؟ برای اینکه اینها مسئله شون این نیست که جامعه سوسیالیستی رو در برابر تجاوز دیگران مسئول و محفوظ نگه بدارن، برای اینکه توسعه طلبی کنن مثل امپریالیسم آمریکا. سلاح‌های اتمی تضمین میکنه امنیت اتحادش، نه امنیت اتحادش. سلاح‌هایی که فرانسه داره باعث میشه که هیچ وقت اتحاد شوروی و آمریکا بهش حمله نکنه. انگلیس هم سلاح‌های اتمیش کافیه که شوروی رو از بین ببره. چین هم داره به همین مرحله نزدیک میشه. ارتش بودجه نظامی درست مشابه کشورهای سرمایه‌داری، دولت جنبه خارجیش از بین نرفته، جنبه داخلیش هم بزرگ شده. مؤسسات انتظامی شوروی اگر دزدی، اگر دروغ، اگر فساد مال جامعه سرمایه‌داری بود، چرا در اتحاد شوروی این همه پلیس هست، این همه دستگاه اطلاعاتی هست، این همه جاسوسی چرا میترسن؟ هیچ کشوری از جاسوسی فقط شوروی نمیترسه. هیچ کشوری از نشر فکر به اندازه اتحاد شوروی نمیترسه. تو که گفتی بقایای طبقه سرمایه‌دار از بین رفت، این همه پرولتر از کار ارتزاق میکنن. خب اینا باید هیچ وقت یعنی معصوم باشن. این نظر ضد اسلامی، ضد علمیه، اما مارکسیستا میگه این پرولتر از هم فاسد نمیشه. خب اینا که معصومن چرا میترسی که یک رادیوی حرفایی برای اینا پخش کنه؟ چهار تا بیان با اینا حرف بزنن، دعوت کنن ما یک دوی برم اونجا رو ببینیم. کسی از شوروی آمده بود؟ کسانی که از شوروی بازدید میکنن از جاهای معین، دهات معین، شهرهای معین، خانه های معین، مناطق معینه. کسی رفته بود شوروی؟ وقتی که برگشته بود برای دیگری نقل میکرد، من با واسطه دارم میگم، میگم اول تعریف کرد، بعد گفتم حقیقت رو بگو، اینجور نیست، منم یکی دو سال اونجا درس خوندم، من میدونم شوروی چجوره. وقتی که مطمئن شد گفت که یک روز به اینا گفتم من میخوام یک چوپان رو ببینم، گفتن اشکال نداره. و وقتی که رفتیم به یک جایی، وارد یک خونه شدیم، به ترکی به اون گفت که تو چوپان هستی، نمیدونست که منم ترکی بلدم، فکر که من ایرانی هم ازم ترکی بلد نیستم در این جمهوری های مسلمان نشین. اینا ایبان دارن که یک چوپان رو آدم بره ببینه، چوپان بعضی مناطق رو ممکن نشون بدن، اما نه چوپان هر منطقه. اینا چگونه زندگی میکنن؟ اختلاف طبقاتی هست. اون چی که ارزش مازاد میگه، اون چی که سهم مالکانه میگیم، در اونجا پرداخت میشه. خودشون هم کتابای اقتصاد سیاسی سوسیالیسم رو که نوشتن به زبان عربی، من چند نمونه شو دارم، هر سال مدلای جدید میسن، اونقدرم دستکاری میکنن، مثل این کتابایی که برای شاه نوشته بودن، چند نفر روش کار میکردن و میزونیش میکردن. اونم همین معذالک میبینیم که اختلاف درآمد هست، سهم مالکانه ای که میپردازن. البته اون میگه این سهم مالکانه که میگیریم، این رو میگیریم بعد به صورت بیمه، به صورت خدمات تحویل خود امینا میدیم، یک مدارم صرف توسعه زنیم. خیلی خوب، این چیزایی که تو میدی به کوبا به جنگ در آفریقا، اینا رو از کجا میاریم؟ این خرجایی که میکنی ارتش سرخ در افغانستان، این همه ساز و برگ از بین میره، این همه تجهیزات از بین میره، مثل خرجایی که ارتش آمریکا در ویتنام میکرد، کم کم اگر بمونم به همون شکل میشه، یک جنگ بسیار پرخرج براشون میشه، با جنگ چریکه یک ملت باید مقابله بکنن. این پولا رو از کجا میارن؟ این مؤسسات در شوروی مون، دولت هم منحل نشد، بزرگ شد، با آمریکا هم در سطح جهانی رقابت میکنه. مسئله اصله فروشی، مارکس و انگلس بیچاره فکر میکردن پرولتر ها وقتی که مستر کار بشن دیگه اصله فروشی نمی کنن. چینی ها که آدم های اخلاقی هستن، هنوز ماتریالیست نشدن، هنوز به فلسفه مارکس معترض نشدن. اینا میبینیم که حاضر نیستن اصله فروشی بکنن. میگه اصله یا به حق به کار میده یا به ناحق، یا در راه عدالت و آزادیه یا علیه عدالت و آزادیه. اگر علیه عدالت و آزادیه چرا ما بفروشیم؟ اگر برای کشتار مردم آزادی خواهیم که حقوق خودشونه میخواهم، مستضعفم، مظلومم، اما اگر برای آزادی عدالت میخواد چرا بفروشیم؟ باید هدیه بدیم. به هدیه میدن، به فلسطینی ها میدن. این که آمریکایی ها و اسرائیلی ها و عوامش رو میگن الفت، بیشتر سلاحش روسیه. نه، منبع عمده تدارکاتی الفت چین است و نه شوروی. این سلاح شوروی میخرن از بازار آزاد قاچاق، پول میده 125 لیره لبنانیه، 400-500 تومن میشد اون زمان، حالا نمیدونم نرخش چنده. میخره کلاشنکوف رو، همونجور که کارخانه های اصله فروشی قربن میفروشن، اروپای شرقی هم میفروشه، گاهی قاچاق میفروشه، گاهی هم آزاد. چین به پاکستان سلاح داده، دو لشکر زرهی کامل براش تجهیز کرده، مفت بی پول. چرا؟ برای که اونا میگن مارکس و انگلس بودن اصله فروشی کار سرمایه‌دار است. خب آقای شوروی، آقای حزب توده، آقای چینی که فدای خلقه، که تو میگی اونجا انقلاب سوسیالیستی شده، طرفدار لنین، که عکس لنین تو خونه میزنی، و این کشور لنین و استالین شما چرا اصله فروشی میکنه؟ اینا، این چریکای فدای خلق، میگن ما شوروی رو با وجود تمام اشتباهات و نمیدونیم چیا یک کشور سوسیالیستی میدونیم. خب یه وقت با یک دانش آموزی که اطلاع سیاسی نداره طرفم، بیچاره خیلی خوب راست میگن، یه خوبی هایی داره کشور سوسیالیست. آخه کشور سوسیالیستی مارکس میگه سوسیالیسم تخیلی یعنی این که بگم آقا این که مالکیت بر وسایل تولید و ثروت‌های جامعه اشتراکی و سوسیالیستی بشه یک چیز خوبه، کوشش بکنیم این چیز خوب را عملی بکنیم. میگه این تخیلی، این ایدالیستیه. جامعه یک حرکتی داره، یک زمان معین طبقه پرولتر انقلاب میکنه، سوسیالیسم رو به قوه قهری اجرا میکنه. قبلش هم شدنی نیست. این دیگه ایدالیسم. میگیم حرکت جامعه بین سوی است، بین جامعه این سه رو که بین مخترزه اینجوری میشه. خب وقتی که شد چیکار میشه؟ دیگه اصله فروشی توش نیست، توسعه طلبی نیست. خب آقای چلیک فدایی چیز سوسیالیستیه که بعد از 60 سال که از انقلاب سوسیالیستی میگذره با حاکمیت طبقه پرولتر، این توسعه طلبی در افغانستان نیست، در شاخ آفریقا نیست، در اتیوپی نیست، اون چه در مصر گذشت نیست. سلاحایی که به عبدالناصر تعهد کرده بودن ندادن، دادن به هند برای جدای بنگلادش از پاکستان چیز کنه، اونجا دولتی درست کنه ضد چین. چین رو از دو طرف، همونجور که ویتنام رو به همین صورت با توافق آمریکایی در آوردن ضد چین، میگه چین و آمریکا مثل همه، ویتنامی میگه، ویتنامی کمونیست. خب این سلاح وسیله شده، قیمتی که تعیین میکنه اقتصاد اون مصر رو از بین بود. ولی آمریکای کاپیتالیست سلاحایی که به اسرائیل میده چنان سلاحایی بده که بر اسرائیل، بر مجموعه دولت‌های عرب تطبق نظامی همیشه داشته باشه. در جنگ حتی اونقدر از انبارای اسلحه آمریکا اسلحه داد، با هلیکوپتر و هواپیما نرخط و آتش پیاده میکردن که لطمه زد به ذخیره استراتژیک آمریکا، اون مقدار که باید اینا همیشه در انبارات داشته باشن برای جنگ احتمالی جهانی، لطمه زد. اونجا فکر نکرد. خب تو آقای سوسیالیست لنینیست پرولتر دلسوز زحمت کشان، چرا همیشه این مصر رو، این سوریه رو در یک حدی نگه داشتی که همیشه این تفوق اسرائیل برش تأمین باشه؟ خب تو هم بده از این اصلاح قضیه رو یک سرش کن، برای که توافق دارن با آمریکا. کی توافق دارن؟ 1948-47 که در سازمان ملل متحد موجودیت اسلامی اسرائیل به رسمیت شناخته، آمریکا و شوروی استالین یک دولت به نام اسرائیل به رسمیت شناختن، دیر یاسین هم برش تهه گذاشتن، آوار شدن فلسطینیا مسیحی و مسلمان رو به رسمیت شناخت شوروی، تعهد داره. این کاری که سادات میکنه همون چیزیه که شوروی میگو، اسنادش الان منتشر شده، مشاور و منشی عبدالناصر اسناد مذاکرات عبدالناصر با شوروی ها منتشر کرده. بعد از جنگ 67 فشار مسکو به بومدیان به نمایندگی از کنفرانس خرطوم و عارف از ایران مأمور میشن، میگن این کنفرانس خرطوم در سودان تشکیل شده، ما این کنفرانس خاتمه نمیگیم، هستیم همینجا تا تو بری مسکو خبر بیاری. در مسکو همه فشارش رو اینه که به رسمیت بشناسن اسرائیل رو، به جنگ با اسرائیل پایان بدیم، یعنی اسرائیل به عنوان یک دولت قبول بکنیم، به جنگ باید پایان بدیم. مگه این سادات خواهیم چی میکنه؟ همین چیزی که شورویان گفتن میگفتن و اینا رو مقید کرده بودن روی توافقی که با آمریکا دارن، باید اسرائیل باشه. این همه یهودی چرا از شوره میره با توافق آمریکا؟ گندم بهش میشه، مبادلات بازرگان شرطش اینه که هر یهودی از کشور تو خواست بره باید اجازه بدیم. بنابراین اصل فروشیشون به مبادلات سلاحشون به مبادلات اقتصادیشون معاملات اصلیشون همه بر همین پایه است، بر پایه توسعه طلبی و زد و بندی که با آمریکا دارن به تقسیم جان که اونا برش سهم دارن. این اسناد رو یکی از برادران کتابی از منتشر شده که مؤلفش هم مشاور و منشی عبدالناصر است، به این اسنادم هست، شهودش هم همه کنفرانس خرطوم هست، همه این سیاستمدار و حکام منطقه هست. کتاب به عربی، البته الان اگر یادم آمد میگم تا آخر جلسه بلا چرا حالا عرض میکنم. اون وقت همینجا این یهودیایی که از شوروی میرن، اون موضوع تمام شد، موضوع مسئله اصله. برای که یادم نره، در رابطه با اینکه افکار و عقاید، اینم مربوط به بحثه، چون میگیم یک پدیده‌ای ماست که به وجود نمیاد، به وجود آمده، الان اصل فروشی رو در همین زمینه حرف زدیم. این یهودیایی که از شوره میرن بیرون، خب اینا سرمایه‌دار بودن، هر مرضی داشتن، الان این که عمرش 30 ساله 30 سال 30 و چند سال پس از انقلاب اکتبر به دنیا آمده، این تو جامعه سوسیالیستی زندگی کرده، در اون شرایط تولیدی که تو گفتی، در این شرایط مادی عینی، در این شرایط تولید و در سایه روابط تولید سوسیالیستی، این یهودیا چرا افکار پرولتاریایی پیدا نکردن؟ مارکسیسم لنینیست نشدن؟ پشت پا به قومیتشون نزدن؟ و فکر صهیونیستی که کثیف‌ترین افکار است مثل افکار هیتلر و بدتر از اون چرا درشون هست؟ چرا شعور طبقاتی درشون به وجود نیامد پایبند بشن به این جامعه سوسیالیستی؟ چرا که گفتی بشریت برای اولین بار در تاریخ با روی کار آمدن پرولتاریا به برقراری حکومت سوسیالیستی آزاد میشه؟ قبل جبران اسیر بود. خب اینا که آزاد شدن چرا قدر آزادی رو نمینه در میرن از آزادی؟ اون مفاسد این صهیونیستی که میره در دولت اسرائیل و میجنگه با مردم عرب، با مسلمان، با آوارها، با اردوگاهاشون رو به موشک میبنده، به ناپال میبنده، زن و بچهشون رو نابود میکنه، چرا این افکار از بین نرفت؟ اینه باید پرسید از اون مارکسیزم زدهی که میگه که تغییر عقیده و انقلاب فرهنگی آخرین مرحله است. خب اون مقدمات که 60 و چند سال در شوروی فراهم شد تمام شد، شرایط درست شد، صهیونیست‌ها اونجا چکار میکنن؟ دست دسته اصله فروشان که چکار میکنن؟ مهاجمین و افغانستان چکار میکنن؟ استالینی که اسرائیل رو کانون صهیونیسم تجاوز در منطقه رو، کانون هیتلریزم رو سهه گذاشت در سازمان ملل، اونجا چکار میکنه؟ او که دبیر کله، او که دیگه یهودی هم نیست، او که روس هم نبود، او که از این اقوام زیر سلطه تزارها بود،
او چرا صحه گذاشت؟ مولوتوف چرا صحه گذاشت؟ چرا این استالین با هیتلر پیمان عدم تعرض بست در حالی که هیتلر اروپا رو به خاک و خون میکشید؟ غیر از اینه که استالین و هیتلر هر دو یکی هم. چرا لهستان رو تقسیم کردن و دو ارتش رفتن گرفتن؟ برای که هیتلر داشت نصف لهستان رو میگرفت، خواهی نصف دیگه اسیر نشن ما بریم بگیریمشون. افغانستان هم برای که آمریکایی ها نهیم بگیریمشون، خب یه ایران هم بگیر، بعد برای پاکستان هم بگیر که آمریکایی ها نگیره، خود آمریکا هم بگیر برای که آمریکا نگیره. خب این گرفتن یعنی آمریکایی بودن، آمریکایی که قومیت نیست. آمریکا یک رفتار، یک فکر، یک سیاسته. هیتلریزم و استالینیزم یک چیزه. بنابراین میبینیم تو همون جامعه صهیونیستم پرورده میشه، مستبدم پرورده میشه، بردم پرورده میشه. این جامعه شوروی جامعه برده هاست. چرا اعتراض نمی کنن به این جنایات؟ چرا ساکتن؟ این بالاترین فساد هاست. بالاترین فساد هاست. اینا یهودی هم صهیونیست هم اونو که اصلا توجیه مارکسیستی نمیتونه میکنه. خب آقا تو این حزب بلشویک انقلابی تو این چرا افرادی پیدا شد؟ در دوره استالین صدها نفر از رجال حزب گرفتن به جرم جاسوس و خائن و فلان اعدام کردن یا در زندان ها نگه داشتن تا پوسیدن. اینا چطور تو حزب پیدا شد؟ تو دستگاه رهبری تو که میگه پرویتر فاسد نمیشه، این بریا رئیس سازمان امنیت شوروی بود در دوره استالین، بخشی بعد از استالین چقدر جنایت کرد، چقدر آدم کشت از سران حزب، از نظامیا، بعد محاکمش کرد به عنوان جاسوس شماره یک امپریالیزم. این عجب جاسوس شماره یک امپریالیزم رفت در رأس دستگاه اطلاعاتی. این از کجا پیدا شد؟ چطور نشناختن اینو؟ چطور این یک نفر میتونست این همه رجال حزبی رو، اعضای کمیته مرکزی حزب، اعضای دفتر سیاسی حزب که اینا ناظر بر کمیته، همه اینا رو بگیرن نابود کنه همین یک نفر؟ خب این میشه مثل همین کاری که بختیار اینجا میکرد یا این نصیری اینجا میکرد در رژیم شاه. تازه اینجا حساب کتابی داشت، حساب کتاب در داخل هیئت حاکمه، نه پس اونجا حساب کتابی داشت. بریا بوده، استالین بوده، یک عده از اعضای کمیته مرکزی بودن، یک دسته بوده علیه یک دسته دیگه کشتار میکرده. نه اینکه یک جاسوس پیدا شد در طول چندین سال، نه افراد عادی مردمو، نه آزادی خواهان خارج حزب، حزبی که یک عمرم برای انقلاب سوسیالیسم زحمت کشیده، کادرهای اعضای کمیته مرکزی حزب، دفتر سیاسی حزب، اینا رو بگیره نابود کنه، جور محاکمه کنه یکی نگه آقا این چه کار کرده؟ بسه پرونده شو بینیم مدارک جرم چیه؟ پاپوش داریم درست میکنیم اینجا واقعا این جرم رو مرتکب شده؟ کرامت انسان، حیثیت انسان، اونم کسی که در مراتب بالای حکومت در این جامعه و نظام ارزش نداشته باشه، اینا رو همه رو افشا کردن. در یکی از کنگره‌هایی که بعد از مرگ استالین درست شده. حالا آمریکایی‌ها، سازمان‌های جاسوسی آمریکا میگن ما اینو به دست آوردیم منتشر کردیم. شورای میگن دروغ این سند. خب شما بیاین جریان و کنگره‌تون رو برای ما منتشر کنید. اگر شما نمی‌ترسین، اگر شما معتقدین با انقلاب سوسیالیستی چنگ مارکسیستی انسان برای اولین بار آزاد میشه، شما بیاین جریان کنگره‌تون رو بگین چیکار میشده در دوره استالین. شما که جنازه رو برداشتین بودن مثلا یک کارای کرده بود این رضا خان وقتی که آرامگاهشو خراب کردن یا مقبرشو، این جرم های مرتکب شده بود. ما گفتیم این چیکار کرده، شما هم بگین استالین چیکار کرده و چگونه میتونه تو یک جامعه یکی به نام یک حزب به نام یک طبقه اینجور کارا بکنه. این انحرافات تفسیر مارکسیستیش کجاست؟ آدم نه مطالبی که چینی ها نقل کرد گفتن و همه از رهبران حزب کمونیست چین است در باره شوروی، اینا گفتن تفسیر مارکسیستی بکنیم. چی میگن؟ یک بار گفتیم که رهبری حزب کمونیست شوروی بیاد اون چی که در دوره استالین شده میگن انحراف بوده، اینا رو تفسیر مارکسیستی بکنه، بگه شرایط تولید چگونه تغییر کرد، چرا این پدیده به ظهور رسید، آیا یک طبقه دیگه اینجا حاکم بود یا پرولتر، اینا رو تفسیر کنه. چیزی نمیگن، یعنی چیزایی میگن غیر مارکسیستیه، اشتباه کرد و خطا کرد و نمیدونم چیکار کرد. حتی خروشچف میگه که استالین لطمه زد به دفاع شوروی، عده زیادی از افسرها رو نابود کرد، البته تریبایی هم بوده آلمانیا، اسنادی درست کرده بودن برای یکی از ژنرالهای بزرگ شوروی که البته مال دوره تزار بوده، رئیس ستادشون بوده، کتابش من دارم به زبان عربی درباره استراتژی ارتش شوروی نوشته، اسمش یادم رفته، ژنرال بسیار معروفیه در سطح جهانی. آلمانا یک چیزهایی رو خب میگه استالین با این کاراش وضع دفاع ما رو به عدم کفایتش به وضعی در آورد که باعث شد آلمان هیتلری بتونه بخش بزرگی از شوروی رو به فاصله کوتاهی بگیره و تمام دفاع ارتش شوروی رو از بین رو به چند کیلومتری مسکو برسه. خود همین رو ملاحظه کنید و هر چی که آدم میزه خودش یک مطلبه. چطور شما که میگین مارکس لنین استالین وقتی که سرمایه‌دارها که یا فئودالا یک بخش از جامعه میتونن بسیج کنن، مردم ضدشون، ارتش ضد خلقیه، اما آقای لنین که میاد ارتش میشه خلقی، استالین که دیگه خلقیه دیگه. خب این ارتش خلقی که یک دوران تاریخی یا دو دوران، اگر بگید آلمان فئودالی بود وقتی که انقلاب اکتبر شد، یا یک دوران تاریخی از شما عقبه، چطور یک ارتشی درست کرد که ارتش شما رو شکست داد و زرخیزترین و مهمترین مناطق کشورتون رو در عرض چند هفته تهی کرد و شما رو به دم پایتختتون اونجا گیر آورد که اگه آمریکا به دادتون نرسید همه روسیه رو آلمانه گرفته بودن. تمام دولت‌های بزرگ همه متحد شدن علیه آلمان، ولی اگه به تنهای آلمان بود و همین روسیه که چند برابر اون جمعیت داره، به چند برابر اون، 20 برابر اون سرزمین داره و منابع طبیعی داره، خب اگه این نظام سوسیالیستی یک دوران پیشتر از اون نظام، چطور ارتش از ارتشون شکست میخوریم؟ این توده‌ها در رفتن. چرا ده ها هزار نظامی رو به جرم خیانت دفاع نکردن همه رو بردیم به سیبری؟ اینا دلبستگی نداشتن به اون نظام. شما آوری اینو بنان ارتشی ثابت شده دیگه بعد از ده ها سال که این ایمان داره به این نظام. در میگی داره ریشه های چیز رو با تفسیر اونا میکنیم، ریشه های طبقات گذشته رو. بله نه به همه دولت های مظلوم. بله بابا هستم استشهاد من به سیاست و عمل و سخن چینی ها اینه که اونا هم قبول دارن همین که مارکس میگه اصل اکولوژی کار سرمایه داراست. تا اینجا برم و میگن که شعره منحرف شده به یکی از دلائل انحرافش هم میگه اصل اکولوژی میکنه، مثل انگلیس، مثل فرانسه، مثل آمریکا. اما شعره منحرف شده از مکتب مارکس، پس این یک چیز بیمعنیه در مکتب مارکس، چون انحراف خودش باز یک پدیده است. انحراف از یک مکتب، یک مرام و از مساله مثلا یک طبقه، خودش یک تفسیر داره در مارکسیسم، در اسلام هم، در علم هم یک تفسیر داره. اما اونا همه یک تفسیر پذیرفته، با همون تفسیر میاد جامعه ما رو، کارهای ما رو هم تفسیر میکنه. ما رو میخواییم بگیم آقا وضع خود تفسیر کن بایش. چطور شد ما نرف شدن؟ برادرهای شوروی ها که در چین هستن، رفقای چینی چی میگن؟ میگن بعد از استالین منحرف شد. یک بار شوروی ها حزب کمونیست شوروی، الان از زمان خروشچف به بعد میگن دوره استالین انحرافاتی بود. میگن این انحرافات تفسیر مارکسی بود که اونا بیچاره گیرن وضعشون خیلی خرابه. یعنی این برژنف که میبینین، من معتقدم 5 تا مسئله رو نمیتونه تفسیر مارکسیستی و تحلیل مارکسیستی بکنه، اینقدر استفاد مارکسیستیش کمه. و به همین جهت هم نمیتونن اون چی که در دوره استالین شده اینه تفسیر مارکسیستی بکنه. اما چینی ها بسیار قویه. رینه که در جنگ ایدئولوژیک چین تونسته بیشتر احزاب رو کنه که فکرشون دیگه کاملا مصرف نشده، مثل این حزب توده، اینا رو چیز کنن، جدا کنن از اونا. نمونه خود همه حزب توده، یک آدم عاقل دیگه مدافع سیاست شوروی نمیشه که بگه من مارکسیست و کمونیست هستم. اصلا شدنی نیست، مگر یک آدمی یا بی سواد باشه، بی سواد سیاسی، یا مخش دیگه اصلا مست شده باشه، مثل این توده های پوسیده که سالا با ساواک و رژیم همکاری میکردن. من بعضی از نمونهاش میشناسم، کسی از توی نخست وزیری کار میکرده سالها، حالا بعد انقلاب میگه این انقلاب چرا همش پشت میدیم به شوروی، به آمریکا اصلا حمله نداریم. یعنی انقلاب از روزای اول که شروع شد، قبل از اینکه پیروز بشه جنبش انقلابی ما، لبه تیز حملهش متوجه آمریکا بوده. حالا آقا بیدار شده. بعد این کتاب درسایی درباره مارکسیسم من جلد اولو کسی بهش داده بخونه. این خانواده‌اش گفتن آقا این بیماری قلبی هم داره، هی دوا میخوره، هی این کتاب رو میخونه، نه دست میتونه برداره از خوندن کتاب و این قلبش هم اذیت میکنه. خب این بیچاره پیرم شده، جلسات قمارم تو خونهشون دارن، اصلا یه تیپ بخواستی هم. دیروز پریزا اتوان باز با یک تودهی دیگه بحث میگردیم، میگفت حقوق استاد دانشگاه از 11000 تومن آده به 6500 تومن، نمیتونه زندگی کنه. مهندس رو حقوقش آده پایین. خبزم الحمدلله که ما اینقدر انقلابی عمل کردیم به نفع فقرا و برای تعدیل ثروت و درآمد که صدای شما هم در آمدیم. میگه این نمیتونه رفاهی باید این داشته باشه که فکر بکنه. گفتم من بیچاره یادم میاد با 450 تومن 13-14 سال پیش تدریس میکردم، 22 ساعت درس میدم، شبام جلساتی اداره میکردم، چند از کتابام در فاصله زنگ تفریح و زهرا و صبح و شبا نوشتم. یک اونم اجاره کرده بودم، یک اتاق ما 100 تومن اجاره میدادم. این با همین رفاه اینم راندمان کارم بوده. ما 6500 تومن یک استاد براش کافیه، یعنی کم نیست، در حالی که یک کارگر الان در خراسان در شمال با روز 50 تومن یعنی 1500 تومن زندگی میکنه. اون 1500 تومن، این 6500 تومن، اون هم ممکنه 5 نفر 4 نفر 6 نفر نوخور داشته باشه. حالا ملاحظه کنه اصلا فکر اینا به کجا رفته. اصلا اینا نمیدونم چجور مارکسیستی هم، چجور طرفدار فقرایی هم، اینا اصلا قابل بحث نیستن. حالا چینی ها تفسیر مارکسیستی میکنه، محکم هم آیستده وقتی میگه آقا چطور شد که شوروی بعد از استالین منحرف شد. یا تحلیل میکنه، کتاب مینویسه. خب چطور شد؟ میگه این خروشچه و دار دستش با یک کودتا توانستن بر حزب و دولت مسلط بشن و جامعه رو به طرف سرمایه‌داری پیش ببرن. بسیار بود اون چی که شما میگه با آمریکا ساخت، دست از پشتیبانی جنبش کارگری آزادیاش برداشت و بینام خیانت میکنه با هندسی آمریکا برای تقسیم جهان، توسعه طلبی. اراضی شما چینیان هم گرفته نمیده، همونجور اراضی جزایر ژاپن رو گرفته نمیده، همونجور که جمهوری ایرانی و مسلمانشین ما رو گرفته نمیده، بخشی ترکیه رو گرفته، خیلی جا رو گرفته نمیده. درست؟ یعنی تمام کارهای مفاسد یک امپریالیست رو انجام میده. بنابراین شما درست میگه سوسیال امپریالیست. خب این سوسیال امپریالیست چگونه درست شد؟ یعنی شما وقتی میگه سوسیال امپریالیزم، این کلمه امپریالیزم یعنی سرمایه‌داری و درجه عالی تکامل سرمایه‌داری، امپراتوری جهانی سرمایه داری. یک کتاب لنینه و تعریفای اون. پس شما معتقدی یک دوران تاریخی به عقب برگشت، یعنی از سوسیالیسم رفت تو سرمایه داری. خب اولا شما میگفتی این تحول کیفی رخ داده، الان میگی این چیزی که شما میگی انتقال از سرمایه داری به سوسیالیسم، انتقال از یک نظام به نظام میگه، از یک دوران به دوران میگه، برگشتش هم یعنی واپس رفتن از یک دوران به یک دوران، از یک نظام به یک نظام. بله؟ خب شما میگه تمام پدیده‌های سیاسی امپریالیستی و سرمایه‌داری در شوروی هست، اما تو میگی سوسیال امپریالیسم، روابط تولیدش، مالکیت در رسای تولیدش سوسیالیستیه. مگر نگفت تمام این پدیدار روبنان، اون روابط تولید زیر بنا؟ چطور شد که این روبنا به کلی دگرگون شد، زیر بناش ثابت مون؟ این نقض مارکسیزم، این چجور تفسیر مارکسیستیه؟ شما میگی که تحول از یک نظام به نظام دیگه تحول کیفی، لازمش سقوط یک طبقه از حکومته و برآمدن یک طبقه به حکومت به مسند قدرت. این نمیشه که طبقه پرولتر الان حاکم باشه، سیاست امپریالیستی پیش بگیره و یک طبقه سرنگون بشه، یک طبقه از بین بره، یک طبقه جدید بیاد. چطور این طبقه خواب بود، طبقه پرولتر، که یک خروشو و داردستش یک کودتا کردن، هم بر حزب مسلط شدن هم بر دولت. یکی به جادوگری نمونه، شما که معتقدی تحول کیفی به انقلاب، الان یک انقلاب رخ داده، چون میگه عقربه اولا بعد نمیگرد عقربه تاریخ، اینجا چطور برگشت؟ یک دوران تاریخی هم برگشت. چطور شد این حزب بیش که ندمید یه چند نفر کودتا کردن، اونا چرا ساکت بودن؟ این تحول کیفی تو میگی با یک کشمکش خونین خصمانه یا حاب طبقاتی تو همه، یک کدوم طبقه در برای کدوم طبقه، طبقه شو مشخص کن، کدوم طبقه ساکت شد با بودن پرولتاریا؟ این حزب حزب پرولتاریا هست. مگه حزب پرولتاریا چیزای کودتا رو تو فهمیدی؟ هزار بارم گفتی و سفیر فرستادن و بعد که همون سجاش موند، همم راضی هم. پس کل حزب چه تاییدش میکنه؟ چیش کودتا هست؟ کل حزب قبولش داره، این همه گوسفند هم. تو میگه پرولتاریا کارگزار سیاسیشو از بین خودش انتخاب میکنه. بعد یه خطا کرد، یه اشتباه کرد، یه جامعه میگه یه دوران به عقب برد. طبقاتش کدومه؟ طبقه پرولتر چرا ساکته؟ بعد میگه به زودی این طبقه پرولتر همه اینا رو از بین میبره. ما کوچکترین اثری ندیدیم که این طبقه در سطح اتحاد شوروی حرکتی بکنه، اعتراضی بکنه. خب از همین پرولتر، از همین حزب تو تمام سفارتخانه اتحاد شوروی در سطح دنیا پراکنده، چرا یکی نگفت آقای چینی شما راست میگین، ما میام خدمت شما، از این دیگه در خدمت دولت امپریالیست نخواهم بود؟ چرا یکی از اینایی که نگفتن این دیپلمات ها، این مارکسیست لنینیست ها، استالینیست ها؟ کم این مقاومت، کم این کشمکش طبقاتی که میگفتین، این چیزایی که در برابر دیده ماست دیگه، این تاریخ چند هزار سال پیش نیست که فلان آکادمیسیان بین میشه بگه شما که تاریخ نخوندین بلد نیستین، اینه که ما میگیم، خواهی که داریم با چشممون میبینیم. این که مشهوداته. اون وقت میان پیدا کنه که تغییرات در مالکیت پیدا شده، همه هم البته به روزنامه ها و گفتار و اخبار رادیو موسکو منابع شوری استناد میکنن چینی ها، منتها راست یا نادرست اون حرفایی که میزنن تحلیل و تفسیر مارکسیسم نمیتونن بکنن، بنابراین مارکسیسم ارزش علمی نداره، این صلاحیت نداره که این فکر رازم تفسیر بکنه. فرض کنم به این چند تا سوال چون جلسه بعد از این نداریم جواب ارز کنم. بله ایشون گفتن یک سخنرانی از من دیروز پریزا پخش شده بود از رادیو، اینو من تو مسجد قبا صحبت کرده بودم، گفتن که این مطلب برای ما اثر سو نداره، اما در سطح مملکت من هم اونجا توجه نداشتم که این رو بعد از رادیو میذارن و در یک مسجد قبا جمعیت زیادی نبود، 500 نفر این حدودا بودن. اون مطالب قبلا هم گفته بودم، اونجا هم گفتم، البته بعضی چیزاشو حذف کرده بودم از رادیو گذاشته بودم. اینجا میدونن که بحث آزاده، اتفاقا این چیزا رو ما باید بگیم و بارها من گفتم و یک وقتی که افراد فکر نمی کردن که این خطاها داره صورت می گیره و اون زمان گفتنش خیلی لازم در بود، حالا برای این که درسی بگیریم از اشتباهاتی که شده و هر حکومتی هم اشتباهاتی می کنه، خوبه که اینا رو بگیم و منطابق انتقاد سازنده باشه. هرچی من اونجا گفتم پیشنهادم اونجا عرض کردم که چه کار باید کرد، یکی از برادران بعد از اون مسجد قبا گفتن راجع به بنیاد مستضعفین، تو گفتی من در بنیاد هستم اینجور کارا کردیم و یک ماه بیش از یک ماه ما از رادیو تلویزیون میخواییم که کارهای مثبت ما رو بیم شهر بدیم برای مردم، در روز ما هم نوشتیم اینا کافی نبوده نمیان از رادیو تلویزیون، راست میگم. گفتن آقای حسن از سرپرست بنیاد مستضعفین یک ماه است که از امام ملاقات میخواهم، هنوز موفق نشدن، دارم خدمت امام که گزارش کاراشون رو به امام بدن. البته این برادری که میفرمودن از دوستان 20 ساله من هستن و از مبارزین و حالا اموال زیادی هم از بنیاد مستضعفین به ایشون سرپرستی و نگهداری میکنن. ولی خب ما کم کم باید جامعه را عادت بدیم که فکر نکنن حکومت و وزرا حکومت کنندگان اینا بی خطا هم، همه ممکنه خطاهایی باشن و همون وقتی خطا را مرتکب میشن ما باید کانال های تصحیحی درست تعبیه بکنیم، نه اینکه من بیام در رادیو بگم بله از طریق حالا مجلس کمیسیون مجلس اینا را استیضاح خواهند کرد. اون سابق حکومت موقت وقتی بود ما مجلسی نداشتیم که نخست وزیر و وزیر رو آدم اونجا پای سوال بکشه اون توضیح بده، یا قانع میشن یا وزیر اصلا سرنگون میشه خود کابینه میره دنبال کارش. الان ما مجلس داریم، منم اگه حرفایی داشته باشم باید بدم به نمایندگانم در مجلس مطرح کنم، اصلا اون وزیر رو بخوام توضیح بخوام، جواب کافی میده قانع میشن سوء تفاهمم برطرف میشه، یا نه معلوم میشه اشتباه، زود اشتباه رو میگیرن. پخش این سخنرانی اتفاقا حسن اثر داشته در جامعه، میفهمن که بحث آزاد از انتقادات منعکس میشه. بله داره. اونجا البته از چیزای مثبت هم در نظر داشتم که بگم، یادم رفت مثل این وزیر خارجه ما واقعا در کنفرانس پاکستان اونطور که مطبوعات خارجی هم نوشته بودن گفتن این وزیر خارجه ایران اصلا می درخشیده، اون پیشنهادی هم که کرد برای اینکه هر دولتی قبول بکنه که سفارت خونش رو ببره به بیت المقدس تا اونجا بیت المقدس رو پایتخت اسرائیل قبول بکنه باید تمام دولت‌های اسلامی رابطه‌شون رو قطع کنه. این مسئله مبارزه وزید شعار نیست، باید قدم به قدم جز به جز این سیاست، سیاست مبارزه با صهیونیسم و اسرائیل باید اینجوری مدون بشه. یک دفعه نباید به دولت سعودی گفت بابا سیا نفت رو قطع کن، میگه قطع نمی کنم و احتیاج دارم به چیزی نشه. ببین خیلی خوب تو معتقده که این بیت المقدس شهر اسلامیه دیگه، این نباید پایتخت اسرائیل بشه، میگه بله کسی نیست منکر بشه، باید همه دولت های روی شعارهایی و اقدامات عملی متحد کنیم و اسرائیل و امپریالیسم آمریکا رو قدم به قدم عقب بنشانیم. دیدین چقدر موفق ادامیز بود؟ الان در برابر هر دولت اسلام چه عرب چه غیر عرب در برابر توده های مردمش متحد شد، روزنامه هاش رادیوهاش خبر رو پخش کردن که هر دولتی حاضر بشه سفارت خودش از تل اویو ببره به بیت المقدس تمام دولت های اسلامی باید قطع رابطه کنن باش. فردا کس میگه نستم بهش ندن، آمریکا دیگه جرأت نمی کنه، هیچ دولتی جرأت نمی کنه، برای که بیشتر دولت های دنیا احتیاج دارن به نفت کشور عربی، یعنی شریان حیاتیشون دست ما مسلمان هاست. باید همین سیاست تهدید این دولت هاست. یک بار از میگم همه این دولت ها رو میخوان سرنگون کنیم، این هر چگونه هم سرنگون کنیم، ما نمیگم این دولت های دست نشونده نفوذ امپریالیزم هست، همینجا رو باید بگیم کاری کنیم که این دولت ها روبروی امپریالیزم قرار بگیرن، جوری که اگر قرار نگیرن مردمشون بفهمن که این شناخته شده است، این وابسته به استعماره، این دست نشونده است، این رو باید تفهیم کنیم مردم، به مردم به این طریق علیه حکومت ها بشورانیم.
میفرمایه آیا استعمال سوسیال صهیونیسم در روسیه شوروی درست است؟ چون صهیونیسم مربوط به عده‌ای از یهودیاست، این درست نیست، ولی تصویت صهیونیسم، تثبیت حاکمیت اسرائیل، اینا کاریه که شوروی هم انجام داده.
بسیار خوب، اشکالی نداره، قضیه این به این طریق حل میشه که هر کس میخواد جواب این سوال رو بشنوه تشریف داشته باشه، کسانی که مایل نیستن هیچ.
بله، خواهش. اولا آیونی که ضرورت ندارن بفرمان استفاده کنن از محضر استاد، و ثانیا فرزا بردم از طرف دیست آمدن که امشب سالگرد مسئول سعیدیه، اگر ممکنه
من بلا باید زودتر تهران برم اونجا کار برم.
خیلی تشکر کردم، اگر ضروری
تلفنی هم صحبت کردم
تشکر. آیون فردا دست نیست، هست فردا هست، جناب آقای هاشمی تشکر میارن، و البته آیونی که جز به نگرفتن تقاضا میکنیم ازشون درس که تمام شد بنشینن، تا آیونی که جز به گرفتن تشریف ببرن که ما بتونیم با آسانی جزوه ها رو خدمتشون تقدیم کنیم، و دیگر این که اگه ضرورت هم ندارن آیون بنشینن که در پاسخ به سوالات هم از محضر استاد استفاده کنن، البته با تشکر از محضر استاد جناب آقای فارسی که در این مدت از محضرشون استفاده کردیم. آیون که ضرورت نداره خواهش دارم بنشینن.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
عرض کنم فرق سوسیالیسم و کمونیسم. سوسیالیسم یعنی مارکس و انگلز میگه دو مرحله در بنای جامعه کمونیستی است، مرحله اول سوسیالیسمه، مرحله دوم کمونیسمه، و فرقش فرقهای زیادی داره، و یکی از فرقهاش همونه که در دوران کمونیسم به اندازه احتیاج به هر کس میدن، اما در دوران سوسیالیسم به اندازه کارش بهش میدن. میگن چه فرقی بین کشور روسیه بین کشور شوروی؟ روسیه مرحله قبل از انقلاب میگفتن، شوروی یعنی حکومت شوراییه و مشتق از شورا، بعد از انقلاب بهش میگن شوروی. یکی راجع به حل بحران افغانستان نمیشتی که ربطی به قضیه ما نداره. نیایو از نظر جان نتیجه کمیته حل بحران افغانستان به سود و نفع ملت مورد افغانستان تمام خواهد شد یا به ضرر به زیان شد؟ یک بحث افغانستان نبسته. ایشون هم میفرمایم در زمان رژیم اکثر درآمد مملکت خارجی ها به یک عده از هیئت آگه میبردن، فعلا که اسلامی شده چرا گران فروشی اینا هست؟ گران فروشی مربوط به بازار آزاده. که باید بازرگانی خارجی رو جوری، یعنی از آن بازرگانی خارجی سر اختیار دولت قرار بگیره و هر وزارتخونه بتونه چیزایی وارد بکنه طبق حساب و کتاب. این یک مقدار از این گرانفروشی البته به علت محاصره اقتصادی ماست، اینو باید دولت زودتر توضیح بده مشکلاتی که برای سر این محاصره اقتصادی هست. یک ادام که برای سر کمبود جنس در بازار هست، زیادی تقاضا و کمبود عرضه، محدود بودن کالا، یه نوع احتکاره، اینا رو باید به یک ترتیب جلوش گرفت.
سوال مربوط به موضوع میگن شما که این اشکالا رو به مارکسیسا میکنید آیا حاضرید با ایدئولوگای مارکسیسا به مناظره و مباحثه بپردازید؟ در صورت مثبت بودن رادیو ایران میتونه با آنها اعلام کنه به مناظره و مباحثه دعوت کند که اگر از این کار سربازه میتونیم به دنیا اعلام کنیم که اینها حرف میزنند و دروغ میگن. من حاضرم اگر شما اقدام کنید. مرحوم دکتر مفتشه ایشون دو سه شب قبل از شهادتشون خدمتشون بودم، صحبت شد راجع به دانشکده الهیات، گفتن ما از کسی دعوت کردیم، گفتیم یک کمونیست مؤمن و معتقد بیاد مارکسیسم رو درس بده در دانشکده الهیات، ما همه از زبان کسی که معتقد است ببینیم چی میگن، نه اینکه ما کسی رو بیاریم مارکسیسم رو درس بده خودش بهش معتقد نیست. بعد دعوت کردیم به عده، گفتیم هر کس حاضره بیاد قبول کنه، کسی هم قبول کرده بود. من معتقدم این روشم خیلی خوبه، به کسی بیاد همینجا مثلا بیاد یا از رادیو بیاد، ممکن از رادیو ذهن رو متوجه یک جریان دیگه بکنه. در مراکز علمی در دانشگاه باشه بهتره که از رادیو باشه، هر کس مایل باشه بیاد در مرکز علمی اونجا مناظره بکنیم، بحث بکنیم، خیلی خوبه. بله برای مردم هم ممکنه عامه مردم برایشون مطرح نباشه. میگن چرا از گروه های انحرافی برای بحث ایدئولوژیک دعوت نمی کنید تا اتمام حجت برای افراد باشه؟ گروه های انحرافی ما اول باید با هر گروه بحث بکنیم تا معلوم بشه که منحرف هست یا نیست. اینم خوبه، من حاضرم با گروهایی که گروه های اسلامی خودشون میدونن یا هستن اگر حاضر باشن در مسائل معین و مشخصی که به توافق برسیم بحث بکنیم. کلخوس ها رو میگن از چه زمانی به وجود آمدن، علت و پیدایش اونا چیه، چگونه است؟ کتابی میدم خدمتتون، اینا رو نوشته مفصل. این سوالات مربوط به این بحث ما نیست. لنین، استالین، مارکس، انگلس و خلاصه رهبران کمونیست‌ها رو به ترتیب بیان فرمایید که کدام و دیگران تقدم داشتیم. مارکس و انگلس همزمان بودن، البته انگلس در بعضی از رشته‌های تحقیقات بیشتر از مارکس بودن و مارکس رو بر خودش مقدم می‌دانستیم. این دوتا هستن، بعدم که لنین آمده که حکومت البته راست میگن اونا، چون که لنین، نه تنها لنین، من میخوام بگم خود مارکس یک مقدار حرفا داره غیر مارکسیستی، اون حرفاش ملاک نیست، اگه یک حرفی خارج از نظریه اساسی خودش بزنه اونم قابل استناد و اعتبار نیست. لنین هم همینجور خیلی حرفا داره، کمونیست هم میگن حرفاش قبول نداره، راست میگن. بله این سوال باز شدن دانشگاه چیست؟ دانشگاه وقتی باید باز بشه به هر دانشگاهی و هر دانشگاهی که با نظام اسلامی باشه، استادای مطمئن، دانشمند، متعهد باشن، یک کسانی باشن که دانشجو در دوره طاغوت با اینا روبرو بوده، اینا تبلیغ شاپرستی میکردن، تبلیغ میکردن به آمریکا. حالا این دانشجو انقلابی چگونه میاد پای درسی؟ اینا باید برن بیرون. بله هر وقت در هر دانشکده و هر دانشگاه تعداد استاد برنامه های درسی جدید حاضر شد همون باید باز بشه. بنابراین تاریخش دیگه مشروط میشه. این سوال جنوالی رحمتهای بلا در برد از کنم احتیاجی نیست که بنده آقایون تو که اهل فضل هستن و راهنمای مردم توضیحاتی بدم در برخورد با گروه ها و جامعه. چیزی مطلبی به نظر نمیرسه قبل از بحثم فرمودن هر چه فکر کردم چیزی عرض بکنم که آقایون متوجه نباشن. جنایات چیزم نداریم، این اشتباهات و خطاهاش رو مطالبیست که با واقعیت تطبیق نمی کنیم. سندش که تو همین کتاب هست، همه اسنادش یا چاپ مسکو یا چاپ پکنه، بله همه از کتابای خودشونه و یکی از کتابای استالین هم که زمیمه شه. بله، امیدوارم که موفق باشین در تابستان و